ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان خوبم، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما عزیزان. تیم والیبال ایران پس از درخشش در مسابقات چین و مسجل کردن حضور خود در المپیک 2020 توکیو امروز به تهران بازگشت. ایگور کولاکوویچ سرمربی مونتنگرویی تیم ملی والیبال ایران بلافاصله پس از ورود به تهران به خبرنگاران درباره شرایط و برنامه تیم برای حضور در المپیک و عکس العملش در فضای مجازی که منتقدان داخلیش را امر به سکوت کرده بود اظهار داشت:
We just finished this tournament and we celebrate just one day. Let us to feel good.
ما تموم شده، یه روز خوب داشته باشیم و بعد از اون به برنامه آماده بشیم برای اینکه ببینیم یه برنامه خوبی داشته باشیم برای مرحله بعدیمون. هر گروهی تو المپیک سختی خودشو داره، همه گروهایی که دیدیم، و برای همین باید آماده سازی کاملی داشته باشیم. این اصلا المپیکه برای همین. من بعد از 3 سالی که اینجا بودم هیچ حرفی درباره هیچ شرایط و هیچ موقعیتی که اتفاق افتاده و مشکلاتی که دارم هیچ حرفی نزدم. همه ما زیر فشار قرار داشتیم. بعد از 3 سال میگم که جواب دادم به این موضوع. دقیقاً هم به کسایی که خاص بودن اینا گفتم و مطمئنم هم اونا میدونن کی هستن. من هیچ وقت نخواستم که عکس العمل نشون بدم و اصلا به این افتخار نمیکنم، به این عملی که انجام دادم عمل خوبی نبوده، ولی در درونم بوده و بعد از اون که یه روز نشون دادم به جواب این دوستان.
همچنین شریفی، شفیعی، یلی و میرزا جانپور ملی پوشان افتخار آفرین والیبال ایران با تأکید بر لزوم حمایت از این تیم برای درخشش در المپیک گفتند:
برای بار دومه که به المپیک صعود میکنیم، انشالله امسال بتونیم با یه نتیجه خوب بازم دل مردم رو شاد کنیم.
تمام آمال و آرزوهای یه ورزشکار حضور در المپیک و خداشکر ما تونستیم کسب سهمیه کنیم. این تیم حمایت میخواد که بتونه تو یه آوردگاه مهمی مثل المپیک افتخار آفرینی کنه.
این افتخار رو تقدیم میکنیم به تمام ملت شریف ایران. در ابتدا که باید تمرکزمون روی این باشه که بتونیم صعود کنیم به جمع 8 تیم از گروهمون.
باید به این موضوع فکر کنیم که بتونیم کسب سهمیه هم که سکورم در نظر داشته باشیم.
محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون هم ضمن توضیح برنامه‌هایش برای مدال‌آوری والیبال در المپیک قطع همکاری کادر فنی خارجی این تیم را تکذیب کرد و گفت:
تمام سعی بچه‌های عزیز ما این هست که بتونن یک اتفاق خوبی رو در المپیک رقم بزنن. مطمئن باشید که همه سعی ما این هست که بتونیم اولا از مرحله اول به مرحله بعد بریم و بعد بتونیم جزء 4 تیم بیایم بالا. ما همیشه این آرمان‌ها رو داریم که بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. طبیعی است که اگر ما فقط صرف رفتن به المپیک بود، خیلی دیگه الان هدف قابل توجهی نیست. تمام سعی ما این هست که بتونیم با آمادگی کامل در المپیک حضور پیدا بکنیم و در المپیک بتونیم ان شاءالله شگفتی ساز بشیم. لوکوویچ تا المپیک با ما قرارداد داره. طبیعی است مربیایی که قرارداد دارن قراردادشون ادامه میدن، مگر اینکه حالا بعد از اینکه قراردادشون تموم بشه برای آینده والیبال تصمیم دیگه بخوام بگیم میخوره به بعد از المپیک، ولی تا المپیک ایشون با تیم ملی هستن.
وزیر ورزش و جوانان در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه دستور داد مدال‌آوران المپیک 2020 توکیو در وزارت ورزش و جوانان استخدام شوند. مسعود سلطانی فر افزود وزارت ورزش و جوانان امسال 42 نفر از مدال‌آوران جهانی المپیکی و آسیایی را استخدام کرده است و انشاءالله پس از المپیک 2020 توکیو قهرمانان بیشتری به استخدام این وزارتخانه در خواهند آمد. بازی جمعه این هفته ی تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال تهران در هفته 17 لیگ برتر فوتبال به دلیل همراهی چند تن از بازیکنان این دو تیم با تیم المپیک ایران به تعویق افتاد. سینازا مهران، نجاریان و آقاسی از تیم فولاد و مهدی قائدی و شاهین طاهرخانی از تیم استقلال تیم امید ایران را در مسابقات انتخابی المپیک همراهی می‌کنند. آخرین تمرین تیم فوتبال امید ایران برای بازی با چین امروز در ورزشگاه راجا مانگالای شهر سونگلای تایلند برگزار شد و بازیکنان در تمرین یک ساعت زیر نظر کادر فنی به مرور حرکات ترکیبی و برنامه‌های متنوع هجومی پرداختند. اسماعیلی و درخشان مهر به دلیل مصدومیت در تمرینات گروهی تیم امید حضور نداشتند و در دیدار فردا غایب خواهند بود. تیم امید ایران که از دو بازی گذشته خود در مسابقات انتخابی المپیک برابر کره جنوبی و ازبکستان یک امتیاز اندوخته است، ساعت 13:30 دقیقه فردا در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف تیم چین می رود و همزمان دو تیم کره جنوبی و ازبکستان با هم روبرو می شوند. تیم تحت هدایت حمید سیلی برای صعود از گروه سوم علاوه بر برتری پرگل برابر چین باید در انتظار برتری کره جنوبی مقابل ازبکستان باشد. مهلت نقل و انتقالات زمستانی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بامداد امروز به پایان رسید. محمود زاده رئیس کمیته نقل و انتقالات در گفتگو با خبر رادیو با اشاره به این که برخی باشگاه‌های بزرگ از جمله سرخابی‌های پایتخت به دلیل بدهی هنوز مجوز لازم را برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید دریافت نکرده‌اند گفت:
با توجه به بازه زمانی نقل و انتقالات نیم فصل حد اکثر 4 هفته یعنی 28 روز بوده که دیشب ساعت 12 شب به اتمام رسیده و باشگاه ها با توجه به مراجعاتی که به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال و ارکان قضاییش داشتند پیگیر مجوز ثبت قراردادشون بودند که تا این لحظه هنوز از سوی کمیته تعیین وضعیت برای باشگاه های پرسپولیس تهران، استقلال تهران، سرنفت آبادان و شهر خودرو ولی از سوی کمیته انضباطی برای باشگاه های مجددن پرسپولیس تهران، استقلال تهران، نساجی مازندران، سرنفت آبادان هنوز مجوز ثبت قرارداد رو دریافت نکردن. بقیه باشگاه ها مراحل اداری مجوزهای لازم رو دریافت کردن و برای ثبت هم اقدام کردن. اما باشگاه هایی که نام بردم با توجه به این که همکاری که فدراسیون فوتبال سازمان لیگ بچه های کمیته نقل و انتقالات داشتن سعی کردن که با توجه به سامانه نرم افزاری که موجود هست و باشگاه میتونه از طریق نرم افزار قراردادها و مدارک خودشون رو ارسال کنن اون سامانه باز بوده، باشگاه تونستن مدارکشون رو وارد کنند و سازمان لیگ هم به صورت فیزیکال فقط رؤیت قراردادها رو انجام داد، منتها برای ثبت قرارداد با توجه به اینکه مجوز نیاز هست هنوز اون باشگاهی که نام بردن مجوز رو دریافت نکرد.
در آخرین بازی هفته 19 لیگ دستی اول فوتبال ایران فجر سپاسی شیراز در زمین تیم تهی جدولی شهرداری تبریز تن به باخت 1-0 داد و فرصت صعود به پله سوم جدول را از دست داد. تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین روز کاری یحیی گل محمدی سرمربی جدید این تیم امروز در دیداری دوستانه برابر تیم دست اولی بادران تهران 2-0 به پیروزی رسید. مهدی ترابی و مهدی عبدی گلزنان پرسپولیس در این دیدار بودند. استقلال هم امروز در دیداری دوستانه با نتیجه 6-1 مقابل امیدهایش به برتری رسید. مرتضی تبریزی و علی دشتی هر کدام 2 بار و ارسلان مطهری و شیخ دیابات 1 بار برای استقلال گلزنی کردند. تیم ملی کاراته ایران که سال جدید میلادی را با درخشش فوق‌العاده در شیلی آغاز کرد، ظهر امروز وارد شهر پاریس فرانسه شد تا اردوی یک هفته‌ای را در این کشور برپا کند. ملی‌پوشان کاراته ایران 4-6 بهمن در لیگ جهانی پاریس به روی تاتامی می‌روند. در فاصله 2 ماه تا آغاز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در مالزی، اردوی تیم ملی استقامت ایران با حضور 12 رکاب زن مرد و 7 زن در تهران در حال برگزاری است. شنونده صحبت‌های محمد فراش، سرمربی تیم ملی و مجنون رضوانی و درخشان 3 رکاب زن حاضر در اردو باشید.
این اردو بیشتر خب تمرینات جادوان رو بیشتر کردیم و خب همچنان تمرینات بدنسازی رو هم داریم در کنارش ادامه میدیم که در خدمت 12 تا از زاغیون هستیم، 7 نفرم از بانوانمون که در ردای بزرگسالان و زیر 23 سال هستن. در بخش جادوان هم یه سهمیه داریم، به حال چون یه سهمیه داریم همه هم میجنگن که بتونن نفر منتخب باشن برای المپیک. ما یه چند تا گزینه داریم، 6-7 گزینه داریم، هر کدوم که حالا عملکردشون چه تو مسابقات داخلی مون چه خارجی بهتر باشه، حالا نسبت به مسیر مسابقه‌ای هم که برای المپیک هستش از روی اون مسابقاتی که برگزار میشه انتخاب خواهیم کرد.
مسابقات قهرمانی آسیا جاده 2020 که تو کشور مالزی برگزار میشه. تو رده سنی بزرگسالان خوب نفرات خیلی خوب قوی داریم، همگی مدعی هستن.
ما اردوی اول اردوی بیسیک تقریبا اردوی بدنسازی و کار پایه انجام دادیم. اردوی دوم تقریبا تو زونای هوازی و اینا دیگه. اردوی بعدیمون هم بوشهره که دیگه کارهای تخصصی و اینا شروع میشه چون نزدیک مسابقه است.
یه ذره از لحاظ تجهیزات ما از کشور دیگه سطح پایین‌تری داریم. خب دو چرخه مون رو خب خودمون تهیه میکنیم و اینکه مثلا من خودم چرخم مثلا چند سال زیر پام، ولی مثلا کشورهای دیگه هر سال ممکنه چرخاشون رو عوض کنن.
و مسابقات بین المللی بوکس احمد کمرت ترکیه امروز آغاز می شود و در روز نخست رقابت ها طوفان شریفی در وزن 91 کیلوگرم به مصاف بوکسری از مجموعه جزایر سیشل می رود. تیم ایران با 10 بوکسر در مسابقات جام احمد کمرت شرکت کرده است. از توجه و همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم. عصرتان به خیر و نیکی.
به آگاهی شما هموطنان و شنوندگان محترم رادیو ایران میرسانم فرکانس 90 مگاهرتز رادیو ایران در مرکز تهران ایستگاه جمعاران از ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 25 دی ماه تا ساعت 4:30 بامداد همان روز قطع خواهد بود. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 4 ساعته به دلیل تست و بررسی فرستنده انجام می گیرد. اما دوستان خوب شنونده، همونطور که همه ما در جریان هستیم، روزهای اخیر هموطنانمون در استان سیستان و بلوچستان با واقعه سیل دست و پنجه نرم میکنن. برای آگاهی از چگونگی اوضاع در این استان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکار خوب گزارشگرم آقای عزیزی. آقای عزیزی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت بخیر خانم نجفی و سلام خدمت همه شنوندگان رادیو ایران، در خدمت شما
خواهش هستم. میکنم چه خبر الان؟ اوضاع استان سیستان بلوچستان چطوره؟ هموطنانی که دچار سیل بودن الان حالشون چطوره؟
بله، همانطوری که مصور هستید، سیلاب بزرگی تقریبا روز شنبه کل استان سیستان و بلوچستان رو فرا گرفت، از جمله شهرستان قصرقند، و بارندگی بسیار شدید داشتیم که خسارتی نیز بر جای گذاشت. خوشبختانه تلفات انسانی تاکنون ما در شهرستان قصرقند نداشتیم، اما خسارتهایی به زیرساختهای شهرستان در حوزه راه، مسکن، برق، مخابرات وارد شده و ارتباط 101 روستای شهرستان قصرقند به مرکز شهر تاکنون قطع به علت اینکه سیلاب فروکش کرده. اما هنوزم راه‌ها درست نشدن. البته در حوزه برق مسئولان اداره برق همکاری کردن، تعدادی از روستاها برقشون وصل شده و 144 روستا هم فاقد هر گونه ارتباط مخابراتی هستند. امداد رسانی هم پس از پایان بارندگی و فروکش کردن سیلاب آغاز شده و جوانان جمعیت هلال احمر و نیروهای امدادی بسیج و سپاه در کار هستند. امروز هم از ارتش و سپاه هم در منطقه اعزام شدن و کار امداد رسانی خوشبختانه ادامه داره.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم که هرچه زودتر اوضاع هموطنانمون در استان سیستان و بلوچستان به سامان بشه و هموطنانمون به آرامش به منازلشون برگردن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
انشالله، حتما انشالله.
دوستان عزیز، به لحظات اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. با هم به استقبال اذان میریم با برنامه صدا کن برا.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. گفتن اگه میخوای احساس کسی رو که باهاش حرف میزنی و ارتباط برقرار میکنی و مخاطبته نسبت به خودت بدونی، خیلی نشانهی دلیلی در بیرون شاید نتونی پیدا بکنی، خیلی برات آشکار نباشه این که آیا واقعا احساس و نسبت به من چیه، به دل خودت گفتن رجوع کن. به دلت رجوع کن، ببین حست درونه، دلت با او چجوریه، در سلم و سلامتی؟ بدون که او هم با تو در سلم و سلامت خواهد بود، حتی الان اگر یه دلخوری هم باشه آخرش جواب میده، تهش سلم و سلامته. سلام از ته دل. سلام. اگه همه کارهای ما توی یه راستا و یه جهت قرار بگیره، امید به نتیجه درخشان خواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن که کارهای بد که نمی‌کنیم، جای خود کارهای خوبم که می‌کنیم، اینها تازه همشون یه هدف رو دنبال کنن، با یک ارتباط منطقی با هم دیگه باشن، هم افزایی کنن. اینجوری هستش که اون وقت میتونیم بگیم که حتی کارهای خوبمون هم در یک جهت قرار گرفته و به هم دیگه کمک میکنه. اگر غیر از این باشه، حتی آدم وقتی که کارهای خوب هم انجام میده ممکنه که مقابل هم دیگه قرار بگیرن، هم افزایی نکنن بلکه کاهنده باشن نسبت به. مثلا آقا مگه میشه کارهای خوب با هم دیگه تعارض داشته؟ بله، اگر که آدم اندازه ها رعایت نکنه، قدر هر چیزی، اندازه هر چیزی رو ندونه، سر جای درستش رو به اندازه انجام نده، حتی کارهای خوب هم متعارض با هم دیگه میشن. مثلا اینکه آدم ممکنه صدقه بده، کمک به دیگران بکنه، ولی به جای اینکه اثر مثبت بذاره اثر منفی بذاره. چه جوری؟ جایی که نباید به کسی که نباید صدقه بده، به جای اینکه او رو توانمندش بکنه، او رو همیشه تبدیلش بکنه یا ذره ذره تبدیلش بکنه به آدمی که همیشه محتاج باشه، همیشه دستش پیش دیگران دراز باشه، استراحاً تکدیگری رو رواج بده، گداپروری بکنه. ولی اگر همین صدقه به جا باشه، به اندازه باشه، به روش درستی باشه، تازه اون قبلش یه چیز دیگرم بگم، حتی اگر که صدقه به اندازه و درست نباشه، خود آدم ممکنه گرفتار کنه. آدم چیزی رو که میخواد ببخشه نباید نیاز خودش باشه. اگر نیاز اول خودش و یا نزدیکانی که وظیفه اصلی اون نگهداری از اونهاست مثل خانوادش نیاز داشته باشن، که طبیعتاً این مثال قدیمی ضرور مثال بین ما ایرونی ها که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، این که معنیش این نیستش که نباید آدم به دیگری کمک بکنه. این میگه که آقای مراتب کمک رو رعایت کن، این سر جاش. حالا اگر کسی آمد خونه خودش رو تاریک نگه داشت، رفت به اصطلاح حالا مسجد روشن کرد که ظاهرا خیلی هم کار خوبی هستش، یعنی یه کار بدی کرده به ازاش ظاهرا این کار خوبی کرده، پایا اساس این کار خوبه خرابه. ان الله یتقبل من المتقین، خدا از اونایی که پرهیزکارن، پاکیزه‌کارن، درستکارن میپذیره. یعنی اینا باید در جهت هم دیگه باشه، هم افزایی باید بکنه. الیه اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی او کلمه و نیت طیب بالا میره، اما بایستی که در یک ساختار درست و با یک عمل نیکو باشه. اینا اگر در جهت هم دیگه نباشه
هم افزایی که نمیکنن چی، همدیگر رو کاهش هم میدن، اثر همدیگر هم از بین میبرن دیگه. اون مثال صدقه که زدم خیلی واضحه دیگه، میگن دوستی خالق خرسه، طرف میخواد کمک بکنه ولی در ساختار درستی وقتی قرار نمیگیره، در راستای نیاز طرف وقتی که نیستش، هم به خودش آسیب میزنه هم به او آسیب میزنه. یکی از معانی توحید این هستش که این ساختار صحیح و این جهت یک سویه و متناسب و هماهنگ همه کارها در زندگی انسان شکل بگیره. یعنی همه این ترک بدی ها و انجام دادن خوبی ها در یک راستا قرار بگیره. وقتی زندگی یک کسی رو نگاه میکنی میبینی او از یک حکمتی برخورداره. حکمت ساختاریه که انسان رو به سمت توحید میبره. هر چقدر ما این پراکندگی های زندگیمون در یک جهت قرار گرفت و یک راه رو دنبال کرد، میتونیم بگیم که در مراتب توحید بالاتر رفتیم. و چی تو عالم هست غیر از توحید که انسان رو به چیزی به نام سعادت و خوشبختی برسانه؟ استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری درسش هم موعظه است و موعظش هم درس هست.
یکی از شعارهای اسلامی، یکی از شعارها، چون این شعار داره مکروک می شود در میان ما، ما باید مخصوصا یادآوری کنیم، باید بگوییم. یکی از شعارهای اسلامی است که هر کاری را که ما می خواهیم شروع بکنیم، یک کاری که به تعبیر امیرالمومنین زیبال باشد، یعنی خود اهمیتی داره، برای این کارمون اهمیتی قائل هستیم. البته در کار بی اهمیت هم خوب است، ولی مخصوصا در کارهای اهمیت دار این کار رو میخوایم آغاز کنیم، میخوایم شروع کنیم. چجور شروع کنیم؟ هر ملتی برای شروع کار خودش یه شعاری دارد. ملت اسلام در شروع کار خودش یه شعار دارد. شعارش چیست؟ توحید. مسلمان هر کاری را که میخواد شروع بکند، سوار اتومبیل هم که میخواد بشود، شعار توحید میدهد. غذا میخواد شروع کند، شعار توحید میدهد. وارد یک خانه میخواد بشود، شعار توحید میدهد. و هر کاری که فل جمله اهمیت برای او قائل است میخواد شروع کند، شعار توحید میدهد. چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم شعار مسلمان است. به نام خدای رحمان و رحیم. شما ببینید در این جمله چه معنی جمع شده است. الله، من به ذاتی اعتقاد دارم، لایتناها جامع جمیع صفات کمالی. به ذاتی ایمان اعتقاد دارم که تمام عالم مظهر رحمانیت و رحمت اوست، عالم هستی مظهر رحمت اوست. به خدایی من ایمان دارم که او رحیم است، یعنی اگر بنده ای در راه رضای او گام بردارد، یک عنایت ها و الطاف خاصی هم شامل حال او میشه.
انذار و تذکر پیامبران خدا هنوز هم از طریق کلام خدا به تک تک ما میرسه.
از انذار نوح علیه السلام، از انذار ابراهیم علیه السلام، موسی، هارون، عیسی و تک تک پیامبران دیگری که خداوند انذار و راهنمایی و خیرخواهی اونها رو نسبت به قوم خودشون برای ما روایت کرده. هر کدوم از ما اگر که شامل تذکرات اونها هستیم، این خطاب به تک تک ما هم هست. آیا ممکن است کسی از من و شما بهترین خالق رو، احسن الخالقین رو رها کرده باشه و به بت هوای نفس خودش و تمایلات خودش چسبیده باشه؟ انذار الیاس علی نبینا و آله و علیه السلام در همین لحظه خطاب به او هم هست. آیات 123 تا 132 از سوره مبارکه صافات، استاد مرحوم سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این الیاس لمن المرسلین إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين